خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
سوزه های شنگه ها نمیشه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعد میکنم.
و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خداوندا درودها و سلامهای خاص و ویژه‌ات را بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان فرو فرست. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی و فرهیخته برنامه های رادیو معارف. توفیق دارم در اجرای برنامه ابلیسیان در محضر شما بزرگواران باشم، در محضر کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی. ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و معاون پژوهشکده علوم و معارف حدیث هستند. جناب استاد سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای حیدری عزیز سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن.
جناب استاد، در برنامه گذشته در ذیل بحث شیوه های استکبار به موضوع تفرقه پرداختیم. یکی از موضوعاتی که واقعا در جامعه امروز ما بسیار پرکاربرد هست و از طرفی از لسان قرآن کریم و کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت استفاده می‌کنیم که این شیوه، یعنی استفاده از تفرقه، از سوی مستکبرین مسبوق به سابقه هست. حتی در آیات قرآن کریم بارها و بارها به روش فرعون در ایجاد تفرقه و حکومت بر مستضعفین اشاره شده. این بحث رو رساندیم تا محیط خانواده و اینکه گاهی اوقات با بد حرف زدن، با پچ پچ کردن، افراد از همدلی به تفرق و جدایی کشیده میشه. این بحث رو با شما وعده کردیم که در برنامه امروز هم ادامه بدیم.
بله، همونطوری که در برنامه قبل گفتیم، این رو از آیه قرآن استفاده کردیم و همچنین از توضیحی که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 121 در این باره فرموده بودند. آیه قرآن این مطلب رو گوش زد می فرماید که و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. خب تو اینجا آیه قرآن تصریح میکنه لعبادی، یعنی بندگان من. پس معلومه که ما هم احتمال داریم، یعنی بندگان خوب خدا، بنده های برگزیده خدا. می فرماید لعبادی، خداوند بندگان رو به خودش نسبت میده و این گونه ای در حقیقت ملاطفتیه که خداوند با بندگانش داره. در اینجا می‌فرماید که وقتی صحبت می‌کنید حرف بهتر رو بزنید و گفتیم این حرف بهتر هم از جهت صورت حرف زدن باید بهتر باشه، یعنی مؤدبانه کلمات ادا بشه، هم محتواش. هر دوتا حرف آدم هم در حقیقت ظاهرش قشنگ باشه هم محتواش قشنگ باشه. اگر این طور انسان صحبت بکنه به نوعی جلوی تفرقه شیطان رو میگیره، چون اون از همین حالت استفاده میکنه. ینزغو در جملاتی که قبلا توضیح دادیم گفتیم نزغ این حالت پچ پچ کردنه، این حالت وسوسه کردنه که با نفسات با هم دیگه در خطبه مولا علی علیه السلام آمده بود. پس بنابراین اگر انسان بخواد در برابر تفرقه موضع گیری بکنه باید از همین سخنان عادی حواسش باشه تا اینکه سخنان برتر و بالاتر در جمعهای دیگران. ما این حالت یکدلی، همدلی رو بعد از تو خانواده تمرین بکنیم، تو محیط مدرسه این کار رو انجام بدیم، تو محیط دانشگاه واقعا همدل باشیم. چقدر قشنگ خاطراتی که این بچه‌های ورودی یک دوره دارن. شما میبینید اینها با خودشون یک حالت همدلی دارن، یک دلی دارن. گاهی اوقات با همدیگه جمع میشن و برای همدیگه مثلا یه وبلاگی تشکیل میدن. خیلی حالتهای قشنگی دارن. اما این حالت تا وقتی که به صورت یک دلی باشه طبیعیست که به تفرقه تبدیل نمیشه. ما هر چی میتونیم باید این حالت یک دلیمون رو بیشتر انجام بدیم. اما به خاطر اینکه این بحث رو بیشتر پیش ببریم، این بحث رو با این حدیث از پیامبر خدا به پایان میبرم تا انشاءالله در بخش دیگه اگر بتونیم این بحث رو بیشتر توضیح بدیم. پیامبر میفرماید که هیچ امتی پس از پیامبر گرفتار اختلاف نشد مگر آنکه باطل گرایان آن بر حق خواهانشان پیروز شدند. این پیامبر یعنی هر پیامبری، همه امتها که گرد پیامبر هستن اگر این تفرقه درشون ایجاد بشه، خود به خود خودشون این زمینه رو برای افراد باطلگرا آماده کردن. علارغم این که خودشون حق محور بودن، این زمینه رو در اختیار باطلگرایان قرار دادن که اونها بر اینها پیروز بشه. این بس که چه زمینه هایی برای ایجاد تفرقه هستش، چه پیامدهایی برای تفرقه هستش که یکی از شیوه های مستکبرانه، فکر میکنم با توضیح روایات بیشتر بتونیم که تبیین کنیم.
ممنونم از شما جناب استاد. از دوستان عزیز شنونده هم دعوت میکنم در بخش بعدی هم ما رو همراهی بفرمایند.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله،
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان.
در ادامه برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلام علی. جناب استاد، در بخش قبلی ضمن بیان خلاصه ای از برنامه گذشته که بحث تفرقه رو داشتیم، من این سوال برام ایجاد شده و میخوام با طرح این سوال بحث رو پیش ببریم که آیا همیشه این گونه است که مستکبرین قوی هستند یا نه، گاهی هم ما زمینه های لازم رو برای استکبار مستکبرین فراهم میکنیم، این چگونه است؟ آیا در لسان روایات به این اشاره شده؟
بله، اتفاقا نکته لطیفی رو بهش اشاره کردید که گاهی اوقات زمینه تفرقه رو ما ایجاد میکنیم و مستکبر از همین زمینه که ایجاد شده عملا بهره میبره. من به خاطر اینکه این مطلب رو خدمتتون توضیح بدم، به یک روایتی از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره میکنم که حضرت فرمود لو سکت الجاهل و مختلف الناس، اگر نادان سکوت میکرد مردم با یکدیگر اختلاف نمیکردن. پس من اینجا اینگونه میگم، میخوام به چند زمینه‌ای که ایجاد تفرقه میشه و مستکبران هم از همونها استفاده میکنن به چند زمینه اشاره کنم. زمینه اول رو من اینگونه عنوان میزنم، میدانداری جاهلان. در هر زمینه باید عالم همان عرصه سخن بگه. مثلا شما نگاه کنید، در عرصه حدیث عالم حدیثی باید سخن نهایی رو بگه، در عرصه فقه فقیه آگاه میاد سخن رو مطرح میکنه، در عرصه سیاست سیاستمدار متدین، در عرصه پزشکی پزشک توانمند. هرچند احتمال داره فردی هم فقیه باشه هم سیاستمدار، همچنان که حضرت امام رحمت الله علیه چنین بودن، مقام معظم رهبری هم فقیه برجسته هستن هم سیاستمدار توانمند هستن، اما به هر حال این گونه نیست که افراد تو همه زمینه ها اطلاع داشته باشن. پس ببینید، اولین زمینه ای که ایجاد تفرقه میکنه این که افراد جاهل میان میدانداری میکنن. یعنی فردی که تو مسائل دینی اطلاع نداره تو عرصه دین وارد میشه، شروع میکنه یه سری حرفا رو زدن. مردمی که دارن این تبلیغ دین رو میشنون، از یک آدمی که متخصص امر دین هست میشنون، از یه فردی هم که اتفاقا تو امر دین چندان آگاه نیست اما این زمینه براش فراهم شده که صحبت بکنه. به طور طبیعی مردم دچار اختلاف میشن، هم حرف ایشون رو میبینه هم حرف اون یکی رو، میگه خب تو دین چرا انقدر با هم دیگه اختلاف دارن؟ حواسش نیست، فرد شنونده ما این گونه نیست که هر فردی رو ببینه واقعا تو این زمینه استاد این فن هست، همین سبب اختلاف میشه. چقدر خوبه که ما واقعا اگر تو یک عرصه ای واقعا اطلاع نداریم بگیم نمیدونیم. شما حساب کنید، من یک دونه مثال راحت میزنم، میرید مکانیک، مکانیک چون این ماشین شما رو خوب بلد هستش به شما میگه که این سیلندرش این اشکال رو داره، این کارم باید انجام بدید، بلافاصله اونجا در میای میری یه جای دیگه، مثلا میری تعویض روغنی، این مغازه‌ش هم میبینی شبیه مکانیکیه، به اون میگی چیکار باید بکنم، میگه اصلا به این چیزا ربط نداره، بیا من این واسکازینش رو عوض میکنم، روغنش رو عوض میکنم، با خیال راحت تا مشهدم بری. شما میبینی هزینه این ور خیلی کمتر از تعویض سیلندره، پولو به این میدی، آخر سرم چی میشی؟ به تهران نرسیده، خلاصه ماشین از بین میره. پس یه دفعه چی میشه؟ این سبب اختلاف میشه. اگر من ندونم که این تعویض روغنی واقعا تخصصش اینه، مکانیک تخصصش اینه، همه اینها رو به عنوان فردی که بلد هستن در عرصه ماشین و تعمیر ماشین فعالیت کنن اینگونه ببینم، به طور طبیعی میگم که رفتم پیش مکانیک، اما حواسم نیست که این مکانیک نیست، این تعویض روغنیه. این مثال رو زدم که دقیقا ما متوجه بشیم اون چیزی که الان سبب اختلاف میشه و استکبارم از همین کار استفاده میکنه، این که افراد در هر زمینه‌ای خودشون رو محق میدانن که نظر بدن. من که در حقیقت هیچ تخصصی در روانشناسی ندارم، خودم رو محق میدونم که به عنوان یک مشاور خانواده بیام نظر بدم. طبیعیست من یک دونه در حقیقت توصیه میکنم، اون روانشناس محترمی هم که درس خونده یه توصیه دیگه، خانواده از هم میپاچه، اختلاف در خانواده ایجاد میشه، چون کسی نظر داده که اون فن رو در حقیقت بلد نبوده. پس اجازه بدیم هر کسی که واقعا در اون زمینه دانا هست و آگاهیش روشمند هستش، اونها میدان دار بشن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد احمد غلام علی. دوستان عزیز شنونده، تا اینجا به زوایای دیگری از موضوع تفرقه پرداختیم و روشهایی که میشه گفت باز هم در ذیل موضوع تفرقه از اونها یاد میشه و مستند به روایت اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله در بخش بعدی این بحث رو ادامه میدیم.
امروز در دنیا دشمنانی به صورت علنی با اسلام مقابله می کنند. مقابله اونها در درجه اول با ایجاد اختلاف است. عمیق‌ترین اختلاف ها و خطرناک‌ترین اختلاف ها اختلاف های عقیدتی و ایمانی است. تحریکات ایمانی و عقیدتی برای به جان هم انداختن مسلمانان امروز در دنیا به وسیله دست‌های استکباری انجام می‌گیرد. یه عده‌ای رو تکفیر می‌کنن، عده‌ای علیه عده دیگری شمشیر می‌کشن. برادران به جای همکاری با یک دیگر و گذاشتن دست در دست یک دیگر، دست در دست دشمنان می‌گذارند، علیه برادران جنگ شیعه و سنی به راه می‌اندازن، تحریکات قومی و طائفی رو لحظه به لحظه افزایش میدن و دست‌هایی که این کار رو می‌کنن دست‌های شناخته شده‌ای هستند. اگر نیروی خرد، چراغ اندیشه و آگاهی که قرآن ما رو به اون امر کرده است به کار بیفتد، خب دست دشمن رو می‌بینیم، انگیزه دشمن رو می‌فهمیم.
بخش سوم گفتگوی ما با جناب استاد دکتر احمد غلام علی رو میشنوید و در محضر ایشان از شیوه های استکبار میگفتیم و موضوع تفرقه رو این دومین برنامه است که بهش میپردازیم و در این بخش هم انشاءالله مباحث تکمیلی رو در محضر ایشان مرور میکنیم.
در بخش قبلی به این نکته اشاره کردیم که یکی از شیوه های استکبار تفرقه است، اما این تفرقه این گونه نیست که همواره از سوی مستکبران باشه، بلکه ما میاییم زمینه هاشو براشون فراهم میکنیم. حتی در خصوص شیطان هم شما وقتی که نگاه کنید، انما سلطانه علی الذین یتولونه، شیطان به خودی خودش به عنوان سردسته مستکبران نمیتونه رو من و شما تسلط داشته باشه، ما خودمون بهش راه میدیم.
در واقع در آیات دیگری که وقتی خداوند متعال به بنده‌اش میفرماید لا تتبعوا خطوات شیطان، خطوه در واقع اون قدم جای قدم هستش، جای قدم هیچ وقت بر انسان اجبار ایجاد نمیکنه، در واقع خود انسان هستش که پیروی میکنه.
عملا همین حالت. پس بنابراین گفتیم این تفرقه ای که شیطان و استکبار انجام میده زمینش رو ما ایجاد میکنیم. اولین زمینش میدانداری جاهلان بود که در بخش قبلی برنامه بهش اشاره کردیم. زمینه دیگه‌ای که ایجاد میشه و استکبار هم از اون استفاده میکنه، مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 113 نهج البلاغه این گونه فرمودن: انما انتم اخوانون علی دین الله، شماها همتون برادران دینی هستید. اما چه اتفاقی میفته؟ ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. اون چیزی که میان شما جدایی میاندازه، یکیش درون پلیده و یکیش بدنهادیه. پس بنابراین اون چیزی که به عنوان زمینه تفرقه تو وجود ما هستش، یکیش همین حالت هستش که میدانداری جاهلان، دیگریش این درون پلید و دیگری هم بدنهادی، که خب این دوتا خیلی به هم دیگه نزدیکه. یعنی شما خودتون رو دیگه میتونید محک بزنید که آیا من کاملا تحت تأثیر شیطان قرار میگیرم یا نه. برخی از افراد، اگر بخوام اینجا قشنگ توضیح بدم، کاملا نیمه خالی لیوان رو همینچه میبینن. این همون سوء الضمائر، به همه چی بدبینه یا درون پلید داره. یه وقتی که نگاه میکنه یه کسی میبینه پیشرفت کرده، نمیتونه اونو بپذیره. یه فردی میبینه از جهت مادی قوی تر شده، نمیتونه اونو بپذیره. از جهت اخلاقی قوی تر شده، نمیتونه اونو بپذیره. علیه او صحبت میکنه. این حالت همون درون پلیده. ما یک روایت زیبایی داریم، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میاد خدمت امام صادق، میگه که من نسبت به شما اینقدر علاقه دارم، شما رو دوست دارم، اما وضع کاسبی من اصلا خوب نیست. اون یکی دشمن شماست، ناسبیه، به شما ناسزا میگه، اما وضع مالی او خیلی خوبه، با اینکه هر دوتامون هم یه شغل داریم، هر دوتامون مثلا پارچه فروش هستیم. امام صادق علیه السلام خیلی زیبا میفرماید اما اون در رحمه. ببینید، یعنی درونش و نهادش یه نهاد خوبی هست، قشنگه. این فرد یه خوردن بهش بر میخوره که ما نماز جماعت حضرت رو میریم، ما مرید حضرتیم، حضرت به جای اینکه به ما بگه حالا شما در آخرت خدا بهتون بیشتر میده، اون یکی ناسبی هست، اینطوری هست، چرا اینطوری جواب میده؟ بعد یه مدتی یه پارچه خیلی ارزون میشه. این فردی که شیعه بوده و مرید امام صادق علیه السلام، خب کلی از این پارچه ها خریده بوده، الان ارزون شده، به طور طبیعی از جهت اقتصادی ضرر میکنه. برمیگرده با اون همسایش که در حقیقت همکار خودش هست، میگه این پارچه ها خیلی ارزون شده. اون میگه که همون فردی که ناسبیه، با اهل بیتم خوب نیست، میگه اب نداره، مردم بیشتری میخرن، فقرا هم میتونن بخرن. این میگه که حتما این پارچه خودش کم داره که اینو گفته. ازش میپرسه چقدر این پارچه داری؟ میبینه چند برابر خودش این پارچه داره. اونجا متوجه این کلام امام صادق علیه السلام میشه، میبینه این واقعا دلش برای همه میسوزه. حتی اگر ضرر مالی میکنه، از این طرف داره لذت میبره که افراد بیشتری از این پارچه استفاده میکنه. ببینید، نهاد اگر خوب باشه، ضمیر انسان اگر خوب باشه، همینجاست که اجازه تفرقه رو نمیده. اگر کسی بیاد پشت سر کسی که حرف بزنه، بخواد تفرقه ایجاد بکنه، من میگم من خوبیای اون رو بیشتر از خودم میبینم و من در حقیقت میبینم که اونم داره در راه خدا زحمت میکشه، تلاش میکنه، معنا نداره که اینجا علیه اون سخن بگم. امیدوارم که انشاءالله نهاد پاک و درون ما هم زیبا باشه و افراد رو زیبا ببینیم. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اگر این گونه باشیم، استکبار هم بر ما غلبه نخواهد کرد.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. انشاءالله خدا این توفیق رو به هممون بده، با نگاه دقیق، با عمل لطیف بتونیم مسلمان خوب باشیم و روش‌های خوبی رو در زندگیمون انشاءالله داشته باشیم. به اتفاق جناب استاد احمدی غلامعلی، از خدمت شما مرخص میشیم. از همه شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ای هم نفس نشاط ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطر من در دل دریای وحدت است.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت عزیز علی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیقات روز افزون در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های گذشته به جنگ بدر پرداختیم، یکی از مهمترین حوادثی که در صدر اسلام رخ داده و از مهمترین وقایع در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، که نکات بسیاری رو از سیره رسول خدا در حوادث مربوط به این جنگ میشه به دست آورد. درباره خود جنگ و مقدمات و مؤخراتش مطالبی مطرح شد، نکاتی درباره حوادث پس از جنگ بدر باقی مونده که در برنامه امروز به این نکات خواهیم پرداخت. با زلال تاریخ همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه دکتر جباری، درباره جنگ بدر یکی از نکاتی که مطرح است این که به هر حال در بازگشت از جنگ بدر چه اتفاقی میفته و در مجموع جنگ بدر چه نتایجی برای طرفین داره، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیروزی مسلمان ها در بدر و این پیروزی شکوهمند که به هر حال نقطه آغازی بود برای حرکت های بعدی، ولذا همطور که پیشتر هم عرض کردم همین نقطه جایگاه جنگ بدر رو ممتاز قرار داده در میان دیگر غزوات، خب موجی از شادی مسلمان ها رو فرا گرفت. مسلمان ها با گروهی اندک از مدینه خارج شدند، با حدود 70 نفر اسیر از سران مشرکان و با غنایم زیاد و با روحیه ظفر و فتح و غلبه و پیروزی بر مهمترین دشمنشون که مشرکان مکه باشن به مدینه دارن برمیگردن. طبیعتا این برای مؤمنان موجی از فرح و سرور شادی رو ایجاد کرد، برای منافقین و برای یهودیان موجی از غم و اندوه رو که در رفتارهای بعدی یهودیان و منافقین آثار این برحال حزن و غم و اندوه رو میبینیم. در رفتار یهود و همینطور منافقین میبینیم که بعد از اون خیلی تلاش کردن که خونسا بکنن نتایج این پیروزی رو و از اون طرف جبران بکنند این رو با تحریک مشرکان مکه برای انجام یک عملیات دیگر که سال بعدش در قالب جنگ احد خودش رو نشون داد.
بله.
و رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشا پیش قبل از اینکه خودشون وارد مدینه بشن، عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه رو اون حضرت فرستادن به مدینه برای اینکه خبر پیروزی رو به اهل مدینه ابلاغ بکنن. بلیزه داره که عبدالله ابن رواحه قسمت‌های شمالی مدینه رو خبر داد و زید ابن حارثه هم قسمت‌های جنوبی مدینه رو از مدینه و نواحی جنوب مدینه رو مطلع کرد از این خبر پیروزی. این از این ناحیه. و اما مشرکان خب یک لشکر شکست خورده به هزیمت گراییده، کسانی که هم کشته دادن هم اموالشون و برهمون چی که با خود برده بودن از دست دادن، و بالاتر از اینها شکست گروه 1000 نفره مجهز از یک گروه 313 نفره که نه عدهشون کافیه نه عدهشون کافیه طبیعتاً اینها با روحیه باخته و از اون طرف عرض کنم که دلهای مملو و از کینه و خشم نسبت به مسلمان ها وارد مکه شدن و وقتی که وارد شدن ابو سفیان تدبیر اندیشید برای اینکه زمینه انتقام رو فراهم بکند. گفته شده
ابو سفیان در جنگ بدر حضور نداشته،
نداشت بر بنابر مشهور
سرپرستی کاروان تجاری رو بود.
بله و ابو سفیان نهیشون کرد اینها رو از اینکه نوحه و گریه و زاری بر کشتگان داشته باشن و عرض کنم که حتی شعرها رو در